بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم صاحب الکفایه فرمود علم تفصیلی با علم اجمالی در ناحیه علم فرقی ندارند، فرق در ناحیه معلوم است که اگر معلوم به علم تفصیلی از سایر جهات فعلی بشود، که یعنی مغلا اون تکلیف را انشاء کرده است، دایی بر انشاء تکلیف اراده فعل عبد بوده باشد، نمثل این که تکلیف را که انشاء کرده داییش تهدید است او تحقیر است. اونها علم تفصیلی هم انسان پیدا بکند، اون تکالیف منجز نمی شوند، تکلیف نیستند حقیقتا. تکلیف اگر از غیر ناحیه علم تفصیلی فعلی بشود، یعنی به داعویت اشتیاق به فعل العبد و اراده فعل عبد انشاء تکلیف بشود، به علم تفصیلی فعلیتش فعلیت مطلقه می شود و منجز می شود. فعلیتش مطلقه می شود معناش این است که ممکن نیست این زور تکلیف از فعلیت بیفتد. قهرن این تکلیفی چه فعلی بود به علم تفصیلی به حد تنجز می رسد، ولیکن بخلاف معلوم بالاجمال ممکن است شعار تکلیف را انشاء کند رو فعل به اشتیاقی که به فعل عبد دارد، الا انه حکم فعلیت حکم ملازمه با انشاء ندارد در اطلاق و تقیید. انشاء مطلق است، مقید نمی شود به صورت علم و جهل، الا انه ممکن است این انشاء در فعلیتش منقضی بشود در اون فرضی که مکلف علم تفصیلی ندارد، علم اجمالی دارد. مثل موارد شک بدوی، چه زور در موارد شک بدوی فعلیت از تکلیف واقعی منقضی شده است، در موارد معلوم بالاجمال هم فعلیت منقضی می شود. وقتی که فعلیت نداشت، قهرن اون علم اجمالی اثری ندارد، اصول در اطراف جاری می شود. عرض کردیم بر این که این کلام ایشان کلام صحیحی نیست. اگر بنا بشود بتواند شارع در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص در ارتکاب بدهد، و بما این که تکلیف واقعی فعلی نیست عیب ندارد این ترخیص. اگر بنا بوده باشد، این نحو بوده باشد، خب ما فعلیت تکلیف واقعی را که نمی دانیم چه زور است. خطابات متضمن احکام انشایی هستند، بلی انصراف دارند که این انشاء احکام و تکالیف به دایی بلی این است، به دایی اون طلب جدی است، اون طلب جدی و اون اراده موجب شده است بر این که شارع اینها را انشاء کرده است. این مقدارش را می دانیم. غایت الامر، غایت الامر فعلیت معلوم است در این تکالیف، اما فعلیت چقدر است این را هم که نمیدانیم ما. افروز کسی گفت من میدانم ظاهر این است که تکلیف هر جا هست، فعلیت همون جا هست. خب اگر اینجور بود، خب ادله اصول که اطلاق دارن کل شیءٍ لک حلال حتی تعرف انه حرام، اطراف علم اجمالی را شامل می شوند و به شمولشان به اطراف علم اجمالی چشم می شود که فعلیت در تکلیف واقعی نیست. این مایه خمر است یا این مایه دیگر، یا این شیء غصب است یا این شیء دیگر غصب است. خب آنی که نهی از شرب خمر شده است یا نهی از تصرف در مال غیر شده است، این نهی تا کجا فعلیت دارد؟ اصول مرخص کل شیءٍ لک حلال میگه اون هم حلال است بر تو، هم این هم حلال است. یعنی در صورتی که این علم اجمالی را داری فعلیت ندارد تکلیف واقعی. ترخیص در اطراف علم اجمالی مثل ترخیص در شبهات بدویه می شود یا مرحوم آخوند. چه جور در شبهات بدویه شما می گویید اصل مرخص و اصل نافی شامل می شود مورد شک را و کشف می کند که تکلیف واقعی فعلی نیست، چون که فعلیت با ترخیص هم نمی شود بنابر مسلک شما. همون حرف را در اطراف علم اجمالی هم می گویید. چه جور در شبهات بدویه کشف شد بر این که ادله اصول حکم واقعی اگر باشد فعلی نیست؟ به همون لسان مبارکشون ادله اصول کشف می کنند در اطراف علم اجمالی هم اگر در واقع این خمر بوده باشد حرمتش فعلیت ندارد، اون یکی هم فعلیت ندارد. این یه اشکال. بدون جهت ایشان نتیجه گرفت که اگر تکلیف واقعی فعلیت داشته باشد، ترخیص در مخالفت احتمالیه هم نمی شود، موافقت قطعیه لازم می شود. اگر فعلیت نداشته باشد مخالفت قطعیش هم تجویز می شود، اشکالی ندارد. ایشان اینجور فرموده. یه چیزی بگویم برای ایشان هم یه کمکی بشود، خرابکاری نشود تمام مطالب او. بعضی ها به ایشان نقض کردند که یا مرحوم آخوند شما چه جور ملازم قائل می شوید؟ ما بین عدم جواز مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه ملازم دارد با تجویز مخالفت قطعیه، چه جور ملازم قائل می شوید؟ با وجود این که ما در موارد علم اجمالی مواردی داریم که مخالفت قطعیه جایز نیست، حتی پیش شمای مرحوم آخوند، ولی موافقت قطعیه واجب نیست و اما مخالفت قطعیه حرام است. مثل سه چیز، مثل اینایی که دوتا اینا داشتیم، یکی سابقا نجس بود یکی هم سابقا پاک بود، بعد علم اجمالی پیدا کرده ایم یا نجس پاک شده است یا پاک سابقی نجس شده است. توجه کردید؟ یا فرض بفرمایید دوتا اینایی بود ولی یکی در سابق نجس یکی هم در سابق پاک، علم اجمالی پیدا کردم که یکی الان نجس است. اگر اون نجس سابقی پاک شده این دیگری نجس است. خب اگر فرض بفرمایید اون نجس سابقی نجس است که نجس است، که یه نجسی قطعا بالفعل موجود است، یا نجس سابقی است یا این نای دیگر است، شما خودتون میگویید و خواهید گفت در اون اینایی که سابقا نجس است استصحاب نجاست جاری است و در اون اینایی که سابقاً طاهر است اصحاب طهارت جاری است. خب این علم اجمالی بر این که یکی از اینها نجس است موافقت قطعیش لازم نیست، چون یکی استصحاب نجاست دارد دیگری استصحاب طهارت، اما مخالفت قطعیش جایز نیست، نمی شود هر دو اینا را خورد. شما چجور می گویید که ملازم است ما بین تجویز مخالفت احتمالیه با تجویز مخالفت قطعیه، و اگر موافقت بله قطعیه حرام شد موافقت قطعیهش واجب می شود؟ این موارد را چه می گید؟ این شخصی که این اشکال را کرده است فرمایشی دارد، نگوید کسی در جواب این اشکالی که شده است اگر این اینایی که سابقاً نجس بود نجس فعلی همون اینای سابق بوده باشد فعلیتون تکلیف از قبل است، و اما اون نجس اینای دیگری بوده باشد فعلیتون تکلیف فعلیت حادثه است. پس در ما نحنفی علم اجمالی متعلق نشده است به تکلیف فعلی، علم اجمالی متعلق نشده است به تکلیف فعلی، فعلیت اگر در این اینایی است که سابقاً نجس است فعلیتش از سابق است، و اما در این یکی اگر بوده باشد فعلیتش حادث است. این را کسی جواب نگوید از ناحیه مرحوم آخوند این قائل فرموده است. چرا این را نگوید؟ برانچه بالفعل چه ما علمی داریم به تکلیف فعلی، چه از سابق باشد چه نباشد بالفعل چه علمی داریم به تکلیف فعلی. وقتی که بالفعل علمی داریم به تکلیف فعلی، استصحاب نجاست در این، استصحاب طهارت در این، تفکیک ما بین مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است. مخالفت قطعیه جایز نمی شود، موافقت قطعیه واجب نمی شود، ولیکن مخالفت قطعیه جایز نیست. این اشکال به مرحوم آخوند درست نیست. چرا درست نیست؟ این چیز است، این فعلیت فعلیت مرحوم آخوند نیست. فعلیت مرحوم آخوند چمانچه بیان کردیم اون اراده مولا به فعل العبد است. این فعلیت فعلیت مرحوم نایی نیست. مرحوم آخوند در این مثال اینجور میگوید، میگوید اگر اونی که بالفعل نجس است اینا سابقی بوده باشد، تکلیف تکلیف فعلی است و این تکلیف فعلی به مسلک خودش و فعلی از سابق است، و اما اگر نجس در این اینای دیگر باشد اصلا تکلیف فعلی نیست، الان اصلا تکلیف فعلی نیست، چون چون اینایی که سابقا نجس بود او نجاستش رفته است که فعلی بود، اونی هم که این یکی است اینای دیگر است شبهه بدویست تکلیفش فعلی نیست، فقط انشاییست. تکلیف هست ولیکن انشاییست. فعلیت فعلیتی که مرحوم آخوند ملتزم شد، فعلیت به معنا شوق المعجد است که دل مولا پرپر می زند، مراد این فعلیت است. وقتی که علم دارد یکی از این ایناها نجس است یا اینا سابقی یا او پاک شده این اینای دیگر، این علم اثری ندارد، یعنی متعلق به تکلیف فعلی که دل مولا به او پرپر می زند به این تکلیف متعلق نشده است، تکلیف فعلی نیست. بلکه اگر این نجاست در این اینایی باشد که در سابق هست، در سابق بود، تکلیف فعلی است، دل مولا پرپر می زند، اما فعلیت سابق است که باقی است، چون وقتی که میدونست علم تفصیلی داشت این نجس است دل مولا پرپر می کرد برای اجتناب از او، همان پرپر است که باقی است. و اما نجس افتاده باشد اگر به این اینای دیگر، این نجس بشه او پاک بشود، اصل تکلیف فعلی که پرپر بزند دل مولا نیست. این شبهه بدویست، توجه کردید، کل شیء طاهر جاریست، استصحاب طهارت جاریست، هیچ دل مولا شبهه بدویه محض است. این لحال علم اجمالیست. مرحوم آخوند این را میگوید، درست توجه کنید، مرحوم آخوند این را میگوید که علم اجمالی متعلق بشود به تکلیفی که اون تکلیفی که معلوم بیل اجمال است، دل مولا به موافقت اون تکلیف پرپر میزند. به این تکلیف اگر متعلق شد، این علم اجمالی منجز میشود، مخالفت قطعیش هم جایز نمیشود و موافقت قطعیش هم لازم میشود. شما نقض داری به این مورد پیدا کنید، به این مورد نقض کنید که نه، این موردی پیدا کردیم که علم اجمالی متعلق به این تکلیفی شد، اینجور شد مطلب، مخالفت قطعیش جایز نشد، موافقت قطعیش واجب نشد، مخالفت قطعیش هم جایز نشد. این را پیدا کنید. و اما اینی که میگید علی کل تقدیر این تکلیف فعلی است، این فعلیه به مسلک مرحوم ناینی است. یعنی علی کل تقدیر این موضوع وجوب الاجتناب موجود شده، چون که موضوع وجوب الاجتناب مایه نجس است. الان این موضوع بالفعل قطعا موجود است، چون که اگر اینا اصحابی، اگر نجاستش باقی است، موضوع وجوب الاجتناب باقی است. اگر او پاک شده، این یکی موضوع وجوب الاجتناب شده است. بله، فعلیه به این معنا توجه کردید بالفعل هست، بلکه مرحوم آخوند که این فعلیت را ملتزم نیست، فعلیت را به اراده می داند. نقض به او بکنید. نقض به مرحوم آخوند این است، توجه بفرمایید، نقضی که به مرحوم آخوند می شود کرد و اون نقض دیگر، بله حسابش را بکنید میبینید که نقض پاکیزه است. خب میگوییم بر این که یا مرحوم آخوند این علم اجمالی و علم تفسیری فرقی که ندارد در ناحیه حدوث و تکلیف و بقاء و تکلیف، یعنی سقوط و تکلیف چه مرحله امتصال باشد، چون که سابقا خودش هم تصریح کرده است چه جوری که علم تفصیلی در مرحله حدوث و تکلیف حجت است، منجز و معذر است، در این مرحله سقوط هم همین زور است، چون که فرقی ما بین سقوط و ثبوت ندارد. در امارات هم همین زور است، فرقی ما بین مرحله سقوط و ثبوت ندارد. علم اجمالی هم همین زور می شود. می گوییم یا مرحوم آخون، شما در موارد قاعده فراغ چی می جید؟ یقین داشت بر این که این مکلف است به صلات مع الوضوء. خب اینا یقین داشت تفصیلا دیگر. الان فرض کنید صلاتی را اتیان کرده است و بعد از صلات شک کرده است که در حال صلات وضوء داشتم یا نداشتم. خب شما چی میگید؟ خب قاعده فراغ میگه نمازت، بله تمت صلات، که صلاتت کافی است. خب قاعده فراغ اصل است، تعبد است بر این که صلات تام موجود شده است. صلات تام یعنی صلات متقید به طهارت موجود شده است. خب ما علم تفصیلی داشتیم به تکلیف و قاعده اشتغال هم که کسی الی یوم هذا ملتزم نشده است که قاعده اشتغالی که هست حکم واقعی را تغییر نمیدهد. در موارد قاعده اشتغال تصویبی نیست. اگر در واقع وضوء داشتم، خب صلات را اتیان کردم، مأمور به امتثال کردم. اگر وضوء نداشتم، تکلیف باقی است، وقتم باقی است، بعد از اینکه صلات را تمام کرد شک کرد که وضوء داشتم یا نه، رساله نگاه کرد دید مجتهدش نوشته است چون نمازش صحیح است، ولیکن برای نماز بعدی وضوء بگیرد، با اون حال نمیتوند نماز بعدی بخواند. خب در این صورت که مکلف شارع حکم کرد بر اینکه بله صلات تمام است، این تمام تمام ظاهری است، و الا واقعا وضو داشت بله تمام واقعی است، نداشت نه. پس شارع حضور در تکلیفی که معلوم به تفصیل است به امتثال احتمالی اکتفا کرده است. خب جواب بگو یا صاحب الکفایه، چه جور در تکلیفی که معلوم به تفصیل است در این سال او اکتفا کرده است به موافقت احتمالیه؟ خب اکتفا کرده است، نم جعل بدل مسکت قرار داده است، نمیدانم و امثال ذالک، این حرفها به جایی نمیرسد. جعل بدل قرار داده است یعنی چه؟ یعنی اگر بفهمد بر این که صلات را بلا وضو خوانده بدل مأمور به واقعی را اتیان کرده است؟ کلا و هاشا، امتثال احتمالی است، تکلیف واقعی باقی میماند. شارع اکتفا کرده است، اکتفا کرده است در امتثال تکلیف معلوم به تفصیل به امتثال احتمالی او، مادامی که واقع منکشف نیست به نحو حکم ظاهری. خب وقتی که علم تفصیلی یا مرحوم آخوند اینجور شد، در مورد علم تفصیلی هم که گفتید تکلیف واقعی فعلی شده جد از سایل زهاد دیگر من زمیل زهاد فعلی می شود دیگر، اینجور فرمودید دیگر، خدا شما را غریق رحمت کند. خب علم اجمالی چیز بالاتر از علم تفصیلی نمی شود. خب وقتی که شاره ما علم پیدا کردیم یا قصر تمام است یا قصر واجب است یا تمام، یا این حرام است یا این یکی حرام است، اکتفا می کند به امتثال احتمالی تکلیف واقعی. تکلیف واقعی اون در مورد علم تفصیلی فعلی بود یا نبود؟ بود دیگر. اینجا هم همون فعلیت هست، ولیکن شارع اقتصار کرده است بر موافقت احتمالیه. چی میگید بگو ببینم، حرف حسابی چیه در مقابلین؟ این بلا اشکال نقض وارد است و جوابی ندارد. این توجه کردین اشکال دومی است به مرحوم آخوند که شما گفتید معلوم به تفصیل با معلوم بالاجمال اونها فرق در ناحیه اونهاست، چون که فرق در ناحیه اونهاست در موارد معلوم به تفصیل اگر حکم واقعی فعلی نباشد ترخیص در اطراف عیب ندارد. میگیم در موارد معلوم به تفصیل که تکلیف واقعی فعلی است توجه کردید، اونجا چجور شارع اکتفا کرده به موافقت احتمالیه و تجویز نشرده از مخالفت قطعیه را؟ علم اجمالی هم میشلو دیگه، بالاتر از او نمیشود یا مرحوم آخون، زور شه نمیشود. بله این یه اشکال دیگر. یه اشکال دیگر هم به مرحوم آخوند بگوییم که این اشکال مبنایی است. یا مرحوم آخوند این فعلیت را در تکالیف احکام واقعیه به این معنا که آوردی، این را از کجا شما میگویید که فعلیت تکلیف به معنای اراده مولاست؟ یا مرحوم آخوند مگر اباحه حکم شرعی نیست؟ مگر کراهت حکم شرعی نیست؟ مگر استحباب حکم شرعی نیست؟ خب اباحه حکم شرعی است، فعلیت اباحه به چه چیز از او را به من بیان کن یا مرحوم آخوند. خب قبول کردیم که در وجوب فعلیت به اراده مولاست، توجه کردید در حرمت فعلیت به کراهت مولاست، خب در اباحه فعلیت به چه چیز است؟ میگن این اباحه فعلی است بعد از اینکه فرض کنید بر اینکه اسیر، قبل از اینکه اسیر غلیان بکند میگن اباحه فعلی است، به چه معناست یا مرحوم آخوندو؟ و بعد از اینکه فرض بفرمایید اسیر غلیان کرد میگویند که حرمتش فعلی است، استصحاب میشود فرض بفرمایید اگر مورد شک شد، ولی استصحاب می شود اون اباحه فعلیه که در سابق بود قطعی شد، نه دیگه جای استصحاب نیست. این اباحه فعلی چیه؟ خب در موارد اباحه اراده و کراهت نیست در نفس مولا. گفت فعلیت اونجا به چه معناست؟ خب باید بگه به تحقق موضوع، باید بگه فعلیت به تحقق موضوع است. توجه شدید؟ چون که شارع حکم شرده است به اسیر این دل غلیان به حرمت، مفهومش این است که ما دامی که اسیر غلیان پیدا نکرده حلال است. موضوع حلیت موجود بود، اسیر نبی بود و غلیان هم نکرده بود، موضوع حلیت بود. خب وقتی که موضوع فعلی شد، حکم فعلی میشه، خب حرمت و وجوب هم اینجور است. یا مرحوم آخوند، معنای فعلیت حکم هم فعلیت موضوعشه. شخصی بود اینجا جام میداد 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 دو روز است، اما روح از بدن مفارقت نمیشد، الان مرد. موضوع وجوب و تجهیز الان فعلی شد، چون که تا حال میت نبود، الان میت موجود شد بالفعل. میگم وجوب و تجهیز فعلی است. تا حال مسجد نجس نبود، وجوب الازاله فعلی نبود، الان مسجد نجس شده، وجوب الازاله فعلی است. معنای فعلیت اینه دیگه در همه تکالیف. اما مولا دلش به فعل عبد پرپر میزند، این یه چیزیست که رب ما در تکلیف مولا میشود. رب ما مولا فرض بفرمایید، مولا یورفی به فعل عبد عبدش را یا پدر پسرش را امر به فعلی میکند. مولا خیلی شوق دارد که پسرش اون فعل را ایجاد کند، چون که شوق سابقا در بحث اراده گفتیم شوق اراده نیست، به هر مرتبه شوق برسد، حتی به اون مرتبه اخیره توجه کردید برسد، اون شوق اراده نیست. و دلیل گامه کردیم که در مواردی شخص اراده فعل خودش را می کند، هیچ شوقی هم به اون فعل ندارد. مثل اون کسی که فرض کنید میگویند برای این که پایت باید قطع بشود و الا سرایت میکند، همه خودت میمیری. خودش تالله و بالله قسم میخورد میگوید لا اشتاق فی الحیات، بدون رجل بدون پا به زندگی را میخوام چکار کنم، هیچ شوقی ندارد. و از آلک فرض بفرمایید اراده می کند، خودش هم عره می زارد پاش را می برد. می گه چه؟ می گوید می ترسم اگر این کار را نکنم به در آتش جهنم بسوزم. شارع بگوید چرا نفست را قتل کردی؟ چرا خودت را کشتی؟ لا تلقو بعیدی کملت تحلیقه. چه شوق دارد این شخص به پاش را عره کند؟ کسی مرد عفیفی، مردی که مثلا از سر تا پا فرض کنید عفت است، حافظ عرضش است، فرض زنش را میگذارد در اختیار زنی مرد گردن کلفتی که اونجا عملیه جراحیه بکند، چون که میترسد اگر این را نکند این بمیرد، زنش بمیرد. کی نه به چه چیز چه شوقی دارد به این چین را در منظر او قرار بدهد چون هم عملیه جراحیه کند؟ چه شوق دارد به این فعل؟ چه انسان مشتاق به این فعل می شود؟ غیر از این که مجبور است توجه کردید از آتش خداوندی می ترسد، می گوید چکار کنم، خداوند امر کرده است، برای این که ایال من است باید او را احیا کنم. رو این حساب گفتیم چی میجد این شوق اراده است. انسان اراده میکند، فعل را اتیان میکند، توجه کردی؟ خودش هم میگوید والله ذره ای از این فعل خوشم نمیاد، خودش هم قسم میخورد دروغ نمیگوید. آیت گفتیم، دلیل گفتیم، گفتیم شوق به فعل غیر مقدور متعلق میشود. انسان خیلی شوق دارد که توجه کردید جمال مبارک امام زمان سلام الله علیه را ببیند، خیلی شوق دارد شب جمعه در کربلا خودش را به اون ذریح مطهر بیندازد. ولی بعد برود به ذریح باب الحوائج یا باب الحوائج. اما شوق از اختیاری هم هست، اراده هم هست، اراده می شود. چون متعلق می شود به چیزی که اختیاری است و به چیزی که غیر اختیاری است. بدون جهت شوق مولا به فعل الامر کل حجر فی جنب الانسان است نسبت به تکلیف، هیچ در تکلیف مدخلیت ندارد. شوق بشود در مولا یا نشود، تکلیفش از قبیل این که عزت را ببر پیش فلان دکتر از اون قبیل باشد یا پات را ادرکون از اون قبیل بوده باشد، مولا عبدی بدون پا را میخواد چکار کنه؟ ملاک میگوید چه امری میکند پات را ببر. چرا؟ چون که از خدا میترسد، احیای نفس بکنه. پس علا حاضر اساسی که هست، شوق به این معنا که متعلق به فعل عبد بشود این اراده نیست. شوق میشود غالبا، چون که مولای عرفی فعل امر میکند عبدش را و ولدش را به چیزی که بر منفعت خودشه، به او شوق دارد بر مصلحتشه. الا انه معذالکی که هست، معذالک این کل حجره فی جنب الانسان است نسبت به تکلیف. و اما در تکالیف الشر، فقط بینا در بحث طلب و اراده، که خداوند فعل افعال ما را اراده تکوینیه نکرده است. اراده تشریعیه توجه کردید؟ اراده تشریعیه که مرحوم آخوند میگوید که بله، خداوند متعال میداند که این صلات من صلاح بر من است، مصلحت من است. نشستن فرض کنید طلب علم کردن بر مصلحت من است، توجه شدید این هست. اما به این معنا که بر این که یعنی اون تعلمی که من به اختیار میکنم او مصلحت است، این را میداند. ولی رب ما بعض اوقات خود انسان هم میداند، توجه شدید این علم هست، این را منکر نیستیم. و اما اون ارادهی که متعلق میشود از ذات جل و علا که از صفات افعال است، در بحث طلب و اراده هم گفتیم مثل علم نیست، از صفات ذات است علم، ولیکن اراده از صفات افعال است. این اراده ای که می کند اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، این به افعال العباد متعلق نیست. و الا اگر به افعال العباد متعلق بشود، این معناش سد باب الاختیار است، این لازمش جبر است. اونجا دیگر مفصل قریب یک ماه بحث کردی. بدون جهت در مانهنوی خداوند متعال تکلیف را که جعل کرده اراده کرده است، اما اراده کرده فعل خودش را نه فعل عبد را. فعل خودش چیه؟ فعل خودش جعل تکلیف است. تکلیف را چرا جعل کرده است؟ به جهت اینکه به مکلف برسد، شاید بعد الوصول الی المکلف، مکلف را دعوت بر فعل بکند یا دعوت بر ترک بکند، یا مکلف را خاطر جمع بکند، مطلق الاینان بکند، مثل موارد جعل الاباحه. غرضش عبارت از این است، اراده کرده فعل خودش را، تکلیف فعل خودش جعل تکلیف است. و غرضش این است که لعل اون شخص اتیان بکند بعد از وصول تکلیف، یا ترک بکند، یا مطلق الاینان خاطر جمع بشود که مطلق الاینان است. این تکلیف است. وقتی که این تکلیف شد، خب کلام این است شارع میتواند در مواردی که انسان علم تفصیلی به این تکلیف دارد، اگر شارع بگوید به علمت عمل نکن، نقض غرض میشود. چون که غرض از تکلیف این بود که این تکلیف به مکلف برسد و لعل بر طبقش عمل کند، غرضش این بود. اگر بگد اگر علم پیدا کردی نه عمل نکن، میگم مولا دیوانه است، بس تکلیف چرا جعل کردی؟ نقض غرض. این قبح است علی الحکیم، امتناع وقوعی ندارد، مثل مرحوم آخوند چی میگفت؟ استماع ترخیص با اون اراده و فعلیت واقعیه استماع زدین است. اون که ممکن نیست، استماع زدین ممکن نیست، شخص حکیم باشد یا غیر حکیم باشد، استماع زدین برگشتش مالش ویرد، بله اجتماع نگیزه این است، ممکن نیست. اینی که ما میگوییم قبح هست، خودش هم بر مولای حکیم. معنا این که شارع نمیتواند ترخیص بدهد در مخالفت تکلیفی که معلوم به تفصیل است، این میگن این غرض این بود که این برسد و بر طبقش عمل بکنن. خب رسیر خودت میگه عمل نکن، خب نقض غرض شد دیگر. این قوی است بر مولا. کلام عبارت از این است در موارد علم اجمالی هم این نقض غرض هست، غیر از این چیزی دیگری نداریم. در موارد علم تفصیلی که شارع نمیتواند ترخیص بدهد نقض غرض میشود. توجه کردی؟ آیا در موارد علم اجمالی ترخیص بدهد نقض غرض میشود یا نمیشود؟ همه حرفا به این برمیگردد. ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال قوی هست، کلام در قبحشه نه امتناعشه. قوی هست یا قوی نیست، یعنی این نقض غرض حساب میشود یا نقض غرض نمیشه، حساب نمیشود. خوب معلوم شد که ترخیص در مخالفت احتمالی یا نقض غرض نمیشود، چون که در موارد علم تفصیلی با وجود اینکه تکلیف تفصیلا معلوم بود، در مخالفت احتمالی ترخیص داد به عنوان حکم ظاهری ها. در مرحله امتثال که اگر احتمال دادی امتثال کردی بس است، میتوانی مادامی که نمیدانی به او اجتماع بکنی، اون عیبی ندارد. عدل شی بر عدم کفی شی و گوش شی است. قوی نیست، در موالی عرفیه هم از کمانچه بیان خواهیم کرد. در اینجا هم بخواهد ترخیص در مخالفت احتمالیه بدهد، هیچ گوبهی ندارد. این نمل کلام در این است که ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد، این گوبه هست و نقض غرض است، مثل علم تفصیلی یا نیست. ما در دو مقام بحث خواهیم کرد. مقام اول در این گوب و عدم الگوب و کلام آزیا مرحوم را هم که ایشان هم مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آخوند میگوید نه مخالفت احتمالی هم تجویز نمیشود، علم اجمالی علت تامه است، به تکلیف فعلی بخورد اون وقت موافقت قطعیش واجب است، مخالفت قطعیش هم جایز نیست. نه به بیانی که مرحوم آخوند گفته است، خود مرحوم آزیا میگه اون بیان درست نیست، اون حرف صحیح نیست، بیان آخر دارد که انشاءالله متعرض میشویم. یکی کلام ایشان است در مقام، کلام ایشان هم معلوم شد که درست نیست، چون که ترخیص در مخالفت احتمالی یهی به ندارد. در علم تفصیلی ممکن است، علم اجمالی از او بالاتر نمیزند و کلامش را هم متعرض میشویم. یک مقام در این واقعه میشود که آیا این ترخیص در مخالفت قطعیه همون بله توجه کردید نقض غرض را دارد، اشکال گپ نقض غرض را بر مولا، یا ندارد. مقام دوم این است که آیا بعد از این جشاره بله نشد مترخیص در مخالفت قطعیه بدهد، چون که نقض غرض حساب می شود، و اما در موافقت احتمالیه ترخیص بدهد نیب ندارد. این ترخیص در مخالفت احتمالی یا داده در اطراف علم اجمالی، یا اینکه فقط ما گفتیم ممکن است بدهد، ترخیص در مخالفت احتمالی یا نداده است. در این دو مقام انشاءالله بحث میکنیم. الحمدلله.